بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در باره تبایع چهارگانه است و درمان تبایع چهارگانه است، چون این جلد دو راجع به درمان است. رسیدیم به درمان غلبه سوداست که عرص و سودا یه مواد تلخ و تیر رنگ یا سیاه رنگ در بدن وجود دارد، ماده های قلیایی، ماده های باز تلخ، و محل تمرکزش هم در قسمت پایین شکم هست و منجر به پیدایش یبوست و تیره شدن مدفوع و ادرار و تیره شدن رنگ خود شخص و خشکی بدن و پوست اوست. زوائد این خلط و این سودا به تحال سرازیر میشه، به تحال میره و از راه تحال از بدن خارج میشه و به روده ها منتقل میشه. غلبه سودا منجر به وسواس و فزع، ترس، پریدن و وسواس و فکر و خیال و امثال این هاست. روایات ما مواردی اموری را معرفی می کند که درمان غلبه سوداست، از جمله این امور بادنجان است. برخلاف اون چی که در طب سنتی معروف است و این که بادنجان سودازاست، روایات ما می فرمایند درمان سوداست، بادنجان خودش درمان سوداست. روایتی است که شیخ طوسی از امام صادق نقل می کند، فرماید البادنجانو جیدون للمرت السوداء، بادنجان برای سودا مفید است. جیدون للمرت السوداء، برای سودا مفید است. اینی که می فرماین سودازا، سودازا نیست، نه این که فقط سودازا نیست، بلکه برای سودا درمان است و مفید است. روایت دیگری برقی در کتاب محاسن نقل میکند که میفرماید از امام صادق میفرماید کل البادنجان، بادنجان را بخورید، فانه جید للمره السوداء، این برای سودا خوب است و مفید است و نافع است. خب این که جید للمره السوداء یعنی غلبه سودا را درمان می کند، اینجور نیست که معناش سودا را زیاد کند، بلکه معناش این است که غلبه سودا را درمان می کند و از بدن سودای زیادی سودا را خارج می کند. خب چون شاید در ذهن و در اذهان این نکته به وجود میاد، یه تقابلی ما بین تبایع هست، اگر یکی زیاد بشه یا یکی کم بشه دیگری زیاد میشه، هست در مورد خون و صفرا یقینا هست، در مورد سودا و صفرا هم هست، اگر سودا کم بشه باعث غلبه صفرا بشه، ولی به همین جهت ائمه به این نکته اشاره میکنن و تذکر میدن و میفرمایند البادنجانو جیدون للمرت سودا، بادنجان برای سودا مفید است. ولا یضر بالصفرا، بالصفرا هم آسیبی نمیزند، ضرری نمیرسوند، باعث غلبه صفرا هم نمیشود. این درمان اول بود. پس اینایی که غلبه سودا دارن خوب زیاد بادنجان مصرف کنند و با این اعتقاد، البته بادنجان هم چه خصوصیتی داره، کسی که با این اعتقاد بادنجان را بخورد که بیماریزاست، بیماریزا خواهد بود، و کسی است که با اعتقاد بین است که بادنجان درمان است، برای او درمان خواهد بود. درمان دوم سودا قی یعنی استفراغ. قبل از این که انسان خود و بدون اختیار استفراغ کند، عمدن، کسی که عمدن کاری کند که استفراغ کند و برگردوند، این درمان سوداست. سوم چیزی است که درمان سوداست، فست هست، خارج کردن خون به وسیله رگ زدن است. چهارمین درمان سوداست هم مداومت نوره، مداومت بر استفاده از نوره، بر استفاده از موبر. روایت در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید: و من اراد ان یحرق السودا، کسی که می خواهد سودا را بسوزاند، فعلیه بکثرت القی، زیاد استفراغ کند، و فصل العروق، رگ بزند، و مداومت نوره، به طور مداوم از نوره استفاده کند. حالا این نوره چیکار میکنه؟ میکانیزمش چیه؟ میکانیزم نوره اینه، سبب سرعت رشد موست. مو اگر مرتب بله برطرف بشه یا تراشیده بشه، مشهود هم هست، رشدش بیشتر بشه، و این رشد مو و خارج شدن مو، خارج شدن سودا و همراه اوست، یعنی خود این مو موادش از سودا تشکیل شده، و با خارج شدن مو و رشد مو سودا خارج میشه. به همین جهت ما هم شدیم به استفاده از نوره، از تراشیدن سر، ناخن گرفتن. ناخن هم مادش از سوداست، و اگر خارج بشه، رشد کنه، سریع رشد کنه، در حقیقت بیماری از بدن سریع خارج شده، دردا خارج شده. ولی اگر مو و ناخن گرفته نشده و کوتاه نشده، اینا دیگه رشد نمی کنن، رشدشون متوقف بشه و خروج ماده سودا و بیماری از بدن کمتر بشه. بله، روایتی هم به این مضمون داریم، روایتی داریم به این مضمون داریم. فرماید که وقص الافار فی کل اسبوعین. بله بله، که از نوره فرماید استفاده کنید، سر را بتراشید، ناخن‌ها را در هر هفته بگیرید. لیسرع الشعر و الاظفار فی النبات، تا اینکه رشد مو و ناخن زیاد بشه. فتخرج الالامی به خروجی ها، درده و بیماری ها با خارج شدن مو و ناخن از بدن خارج بشه. و اذا طالا، ولی اگر این مو و ناخن بلند شد و تحیرا، دیگه رشد نمی کنن. بله، و قل خروجه هما، رشدشون کمتر میشه. فاحتبست الالام و الادوا، بیماری ها و دردها در بدن محبوس میمونه. فاحدثت علنا و اوجاعا، سبب انواع بیماری ها و دردهاست. پس یکی از درمان های سودا استفاده از نوره و موبر است. تراشیدن سر هم هست و ناخن گرفتن هم هست. پنجمین درمان سوداست، عسل است. خب عسل در روایات قبلا هم آمده که هر دو مره صفرا و سودا را درمان میکند، بلغم را هم درمان میکند. روایت میفرماید: و من لعق لعقت عسل على الريق، کسی که اندازه یک قاشق مربا خوری ناشتا عسل بخورد، یقطع البلغم، و الغبر قطع میکند و یکسر الصفرا صفرا را میشکند و یقطع المرة السوداء سودا را هم قطع میکند. ششمین درمان درمان داروی مرکب اول است. مرکب یک، مرکب یک هم درمان صفرا و هم درمان سودا قبلا هم آمده است. هفتمین درمان و اصلی ترین درمان سودا افتیمون است. در توحید مفضل از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود فکر فی هذه العقاقیر، در این گیاهان دارویی فکر کن. و ما خص بها کل واحد منها من العمل، و هر کدوم از اینها مخصوص یک کاری قرار داده شده است. فی بعض الادواء کاری انجام میده، بعضی بیماری ها را برطرف میکنه، یک کاری انجام میده و کارایی دارد در بعض بیماری هاست. فهذا یغور فی المفاصل فیستخرج الفضول الغلیظه، این وارد مفصل میشه و موادی که غلظت داره و موادی که قوام داره در مفصل خارج بکنه، از مفصل خارج بکنه. فیستخرج الفضول، فضول یعنی مواد زائد، مواد زائدی که در مفصل ها جمع میشه اینها را از مفصل خارج میکنه، از بدن خارج میکنه. مثل شیطرج، شیطرج هم چه خاصیتی داره؟ شیطرج مواد زائد را از مفصل ها، موادی است که غلظت دارد، از مفصل ها خارج میکنه. و هذا ينزف المرة السوداء، امام میفرماید یکی دیگه، این یکی دیگه هم سودا را از بدن به شکل خون ریزی خارج میکند. و هذا ينزف المرة السوداء، مثل الافتیمان، مانند افتیمان است. فکر کن به مفضل، امام میفرمایند، امام صادق به مفضل میفرمایند فکر کن در این گیاهان هر کدوم یک خاصیتی داره، هر کدوم یک کارایی داره، هر کدوم یک تأثیری داره در یکی از بیماری هاست. مانند یکی از این گیاهان فضول یعنی مواد زائدی که غلظت هم دارد در مفصلها، در زانوها جمع میشه، اینا خارج میکنه، مانند شیطرج. یک گیاه دیگری سودا را به شکل خون ریزی از بدن خارج میکند، مانند افتیمون است. پس افتیمون بهترین درمان سوداست. هشتمین دارو و دارو، هشتمین درمان و داروست، مرکب هفتم داروی شافیه است. در روایت میفرماید که انه اذا اتى عليه 11 شهرا، هرگاه داروی شافیه 11 ماهه بشه، فانه ينفع من المره السوداء، برای سودا نفع دارد. التي اخذ صاحبها بالفزع والوسواس، برای کسی که مبتلا به غلبه سوداست، تا جایی که بله آثارش بر او ظاهر شده، یکیش فزع، علائم ظاهر شده، یکی فزع، ترسیدن، وسواس، فکر و خیال و وسواسی، می‌فرماید که به اندازه یه نخود داروی شافی مصرف کنید. درمان سودا، این راجع به درمان سوداست. بحث بعدی راجع به درمان بلغم هست، خلط بلغم. خب بلغم چون سفت است و سخت است و خطرناک هم هست، درمانهای زیادی در روایات برای او ذکر شده. خب بله، روش درمانهای متعددی ذکر شده. بالاخره بلغم خطرناک است، سبب پژمردگی است، سبب ضعف و سستی بدن، سبب خرابی انواع دستگاه های بدن، بله، و سبب این است که نظم و نظم زندگی شخص را به هم بخورد. تا جایی که موقعی که نباید بخوابد میخوابد، ینام عند القوم، میان مردم در یک جلسه نشسته میخوابد، و یسهر عند النوم، شب که بشه که قراره بخوابه نمیتونه بخوابه. ساعت بله بدن، ساعت بیولوژی بدن به هم میخوره، موقع خوابش تغییر میکنه. اونجایی که نباید بخوابه میخوابه، اونجایی که باید بخوابه نمیخوابه، مبتلا به فراموشی میشود، گذشته ها یادش میره، این اتفاقاتی که میفته هم یادش میره و پژمرده میشود، آبش و تراوتش خوش میشه، بله تراوت صورتش زیباییش از بین میره، رشد مو در او کم میشه، رشد ناخن در او کم میشه و همینجور بدن در حال برگشتن، در حال برگشت و عقب رفتن، تا این تا وقتی زنده است هر روز یه مشکل پیدا میکنه و هر روز مشکلاتش بیشتر میشه، چون بلغم سرد است و جامد است و به خاطر جمودش و سردیش سبب فنا و مرگ می شود. یکون فنا کل جسم یستولی علیه فی آخر قوت البلغمیه، به مرگ منتهی می شه بلغم اگر ادامه پیدا کند و بلغم درمان نشود به مرگ منتهی می شه زمانی که مستولی می شه بر بدن در آخر کار منتهی به مرگ است. این در بحث بیماری ها و تبایع چارگانه در بحث بیماری ها و علل بیماری ها در جلد 1 ذکر شده و همین جهت خیلی توصیه شده که به طور مداوم بلغم را درمان کنید. یک بار دارو استفاده کنه شخص اینجوری نیست، باید به طور مداوم و سعی کند حد الامکان، اگر نتونه او را ریشکن کند حد الامکان کمش کند، در بدن کم کند و البته یه قدر سخت است و نیاز به یک سیاستی است و کارهایی است که انسان باید رعایت کند و این کارها را انجام میده. حالا شاید معید این مطلب روایات زیادی است که در درمان بلغم آمده، نشون میده که در این بیماری ذره سخت است و درمانش استیودسی قدری سخت است. خب البته حالا بلغم چی هست؟ این خلطی که ما در گلو میبینیم این خودش بلغم نیست، هرچند عربای امروز برای این خلط بلغم میگن، کلمه اسم بلغم، کلمه بلغم روی اون اطلاق میکنند، ولی مراد این نیست، مراد یه موادیست که در بدن یا در خون وجود دارد که سبب غلظت خون میشه و سبب بله جلو حرکت خون میگیره. خب این خلطی که ما میبینیم و در گلو هست، این نشانه غلبه بلغم هست، چه بسا هم انسان در سلطه و در غلبه بلغم هست اما خلط نداشته باشد، علائم دیگری دارد و اون سردی مثلا بدن، سردی دست و پا و پژمردگی و سستی و ضعف بدن است. خب یکی تموشت. اما در رجب به درمانش چیزهای زیادی ذکر شده در روایات به عنوان درمان بلغم. یکی از این چیزها افطار با آب ولرم، آب فاتر، آبی که گرم شده بعد هم حالت فطور سرد شده، ولرم شده، درباره روزه وارد شده، درباره اول صبح ناشتا هم اولین اول صبح، چون سبحانه در عربی بهش میگن فطور. خب روایتی است که از پیامبر فرماید کان اذا افطر بدا بحلوا، پیامبر زمانی که افطار میکردن اولین چیزی که میخورن یک شیرینی یا یه حلوایی است، یفطر علیها، با وسیله اون افطار میکنند. فان لم یجد، اگر نبود، فسکرت و تمرات، قند است و یا خرماست. فاذا اعوز ذلك كله، اگر تمامی اینا نبود، فما این فاتر، با آب ولرم افطار میکرد. و کان یقول، و میفرمود، ینقی المعده، معده را پاک میکند، پاکسازی میکند، و الکبد، کبد را پاک میکند، پاکسازی میکند، و یطیب النکهه، بدن را خوشبو میکند، و الفم، دهان را خوشبو میکند، و یقوی الاضراس، دندانها را تقویت میکند، و یقوی الحدق، چشمه را تقویت میکنند و یجلو الناظر بینایی را جلا میدهد و یغسل الذنوب غسلا گناهان را میشورد و یسکن العروق الهائجه جنهای به هیجان آمده جنهای جهش یافته تسکین میدهد و المرت الغالبه مره ای که غلبه کرده در ما تسکین میدهد و یقطع البلغم بلغم را قطع میکند و یطفئ الحراره عن المعده گرمی معده را خاموش میکند و یذهب الصداع میگرن را برطرف میکند. اینی که مهمه بلغم را محل بحث ما میفرماید و یقطع البلغم بلغم را قطع میکند. اینی که برای ما مهمه ارسل افطار شامل افطار روزه است و شامل صبحانه خوردن است. در اولین کار، اولین کاری که اولین چیزی که انسان باید بخورد، یکی از این چیزهایی که ذکر شد، یکیش هم آب ولرم است که این همه خصوصیت داره که یکیش قطع کردن بلغم هست. خب حالا این بلغم مراد چیست؟ ظاهرش این است که این خلط، خلطی که ترشح میکنه در حلق یا از سر یا از سینه، این خلط را قطع میکنه. ظاهرش اینه. ممکنه هم کل زیادی بلغم را و غلبه بلغم را درمان کند، که زیادی بلغم هر شد یک مسئله خطرناکی است. این درمان اول بود. درمان دوم بلغم المرأة الجمیلة، زن زیباست. یکی از روش های دفع بلغم و خلاص شدن از آثار و ضررهای بلغم این است که ازدواج با زن زیباست. در روایت می فرماید المرأة الجمیلة تقطع البلغم، زن زیبا بلغم را قطع میکند. و المرأة السوداء تهیج المرة السوداء، زن سیاه پوست سودا را تهیج میکنه، به هیجان میاره، باعث غلبه سودا در شخص میشه. خب این زن زیبا دیگه این بحث اخلاقش نیست، بحث زیبایی ظاهری شو. زیبایی ظاهری سبب میشه که بلغم قطع میشه. ولی درباره سودا دو تا نقل داریم. زن سیاه چرده شهره یا مثلا سیاه پوست یا بالاخره تیره، زن تیره سبب غلبه سودا میشه. ولی در یه روایتی به جای زن سیاه چرده المرأة السوءاء، یعنی زن بد اخلاق، زن بد اخلاق باعث غلبه سودا میشه. بعضیا بر این مطلب اصرار دارن، میفرماید سوءاء درسته، بد اخلاق درسته، ولی بیشتر روایت ما میفرماید سودا، سیاه چهره. روایاتی متعدد بر این زمینه وارد شده و بعضیاش هم این را معنا کردن، یه سمجت القبیحه، مراد اون زنی که فسکلفت است و زشت. خب یه روایت دیگری داریم که شیخ صدوق در کتاب مقنع از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید ان النظر الى المرأة الجمیلة یقطع البلغم، نگاه کردن به زن زیبا بلغم را قطع میکند. بعد فرماید الجمیلتو هی الحسنت الوجه، وقتی جمیله یعنی زیباروی، و النظر الى المرأة السوء، نگاه کردن به زن سوء، یهیج المرأة السوداء، غلبه سبب غلبه سودا می شود. بعد میفرماید یعنی بالسوء مراد السوء السمجه، پوست کلوف القبیحة الوجه، پوست زخیم باشه، نازک و رقیق و نرم نباشد، خشک و علای حالن و صورتش هم زشت باشه، در قبیحة الوجه، این سبب غلبه سودا میشه. مهم این است که زن زیبا سبب قطع بلغم، این برای بحث ما همینه، همین مقدار لازمه. حالا در زن زشت سودا و سبب غلبه سودا میشه، ولی زن زیبا این مقدارش که سبب غلبه سودا نمیشه، از این روایت استفاده میشه. اما این که سبب درمان سودا میشود یا نمیشود، اون میکانیزمیست که در زن زیبا وجود دارد اینه، این سبب گرمی قلب است و تبش قلب، حرکت قلب و حرکت خون، و این حرکت خون و گرمی خون سبب آب شدن بلغم هست. آیا این میکانیزم هم در سودا مؤثر هست یا نیست؟ بالاخره سودا هم سرده، لاقل سردی سودا را درمان میکنه، ممکنه، ولی روایتی من نفرموده. بله؟ یکیش هم زیاده. خب خدا میشه گفت یه چیز المرأت الخلیقه سومین درمان زن خوش اخلاق. و روایت شکا بعض اصحاب ابی عبدالله علیه السلام علیه البلغم، یک کسی از اصحاب امام صادق به امام صادق از بلغم و غلبه بلغم شکایت کرد. امام فرمود فقال اما لك جاریتان، اما لك جاریتون تضحکوک، آیا نداری کنیزی جاریه که شما را بخندونه؟ اما لك جاریتون تضحکوک، قال قلت لا، من همچی جاریه همچی کنیزی ندارم که من بخندونه، خوش اخلاق باشه و من بخندونه. قال فاتخذها، برو پیدا کن، فإن ذلك يقطع البلغم، این بلغم را قطع میکند. خب این معناش این است که زن اگر خوش اخلاق نباشد، خانم اگر خوش اخلاق نباشد، سبب غلبه بلغم در مرد میشه. زنی که عبوس باشه و همیشه ناراحت و افسرده و یعنی خلاصه قرقر میکنه، این سبب غلبه بلغم میشه. ولی زنی که خوش اخلاق باشد، زندگی برای مرد زیبا میکند، آسان میکند، او را میخندوند، سبب قطع بلغم میشه. یه درمانی است در حقیقت، زن زیبا و زن خوش اخلاق و خندرو یک درمانی است برای مرد و سبب طول عمر هم می شود. خیلی خوب. چهارمین درمان سویق خشک است. خب سویق یک غذایی است از سبوس و گندم و جو درست میشه. خب این از آرد گندم و جو که خیلی باید آسیاب بشه و نرم بشه، بیش از معمول، و سبوس گندم و جو هم سبوس هم بهش اضافه میشه و او را تفت میدن، تبدیل میشه به سویق. حالا گاهی باهاش آب یا عسل قاطی میکنن، میشه ملتوت. این سویق ملتوت، ولی بهترش این است که با روغن آغشته نشود. و برای بلغم هم سویق خشک سفارش شده است، سویقی که نه با آب قاطی شده باشد و نه با عسل، نه با روغن. روایتی است که کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید ثلاث راحات سکف، سویق جاف، سویق خشک، علی الریق ینشف البلغم، بلغم را خشک میکند، و المره ینشف البلغم، بلغم را خشک میکند و مره را هم خشک میکند، حتى لا يكاد يدع شيئا، تا اونجایی که چیزی باقی نمیگذارد. خب این درمان ریشه‌ای است و درمان از اصل این بلغم را و بله مره را برطرف میکند و درمان میکند. این قطع موقت نیست بلکه درمان ریشه‌ای بلغم. مشکله ولی دیگه چاره ای نیست در دارو و درمان. حالا در غیر دا استفاده از درمان باید یواش یواش ریز ریز با حاصله خورده بشه. اینایی که نمیتونن بخورن علتش این است که آب دهانشون کمه. اگر آب دهان به اندازه کافی باشد و قاطی سریق بشه خوردنش خیلی سخت هم نیست. کلینی رقن روایت دیگری نقل میکنه کلینی از امام صادق صلوات الله علیه و آله، سویق یجرد المرة والبلغم، سویق یجرد خارج میکند جارو میکند مره و بلغم از معده من المعده جردا و يدفع 70 نوعا من انواع البلاء، 70 نوع از بلا ها دفع میکند. خب البته این روایت اختصاص به سویق خشک ندارد، مطلق سویق را فرموده، ولی اون روایت قبلی دو تا قید داشت. یک قیدش این است که خشک باشه، قید دومش این است که اندازه سکف. این روایت دیگه نه سکف را ذکر کرده، مقدارش را ذکر نکرده و خشک بودنش هم ذکر نکرده و این هم دیگر را نفی نمی کنند. هر دو این اثر را دارند، ولی شاید البته بگیم این دومی اختصاص به معده داره، بلغم و مره معده داره و اون قبلی شامل کل بلغم و مرهی که در بدن هست. روایت بعدی نعمان در کتاب دعام الاسلام از یکی از اهمه نقل بکنند، ان السویق ينبت اللحم، سویق گوش را می رویاند و یشد العظم، استخوان را تقویت می کند. بعد فرمود المحموم یغسل له السویق 3 مرات، کسی که مبتلا به تبسمت به سویق باید برای او شسته بشه و یعطاه، بعدن هم به او داده می شود. فانه یذهب بالحما، این سویق تب را برطرف می کند و ینشف المرار، مرها را خوش می کند و البلغم، بلغم را خوش میکند و یقوی الساقین، ساقین را دو تا ساق پا را تقویت میکند. البته این شستنش سمرت به شستن سویق مال تب است، مخصوص تب است. نه بشورن آب توش بریزن بعد آب را خالی میکنن. البته این معناش این نیست که نتونن بعد از شستن او را خوش کنند، شاید مراد همین خوش کردن به قرینه روایت قبلی که می‌فرماید باید خوش باشه. سویق جاف شستنش و خوش بودنش منافات نداره، بشورید و بعد خوش کنید. هر دو بله قاعدش این است که وقتی سویق شد، آسیاب کردی و سویق شد، ولی هر شدین یه ذره سخت هست چون و تبدیل به خمیر میشه و درست کردنش قدری سخت هست، میشود از برغول مثلا استفاده کنن و را تف بدن و دوباره ازش آسیاب کنن و دوباره هم شاید نیاز به تف داشته باشه. پنجمین درمان شکر هست، شکر تبرزد. حالا شکر تبرزد همون شکر قرمز، همون شکر نیشکر، دو بار که صاف میشه میشه تبرزد، میشه محکم سفت. نیاز به با تبر، تبر یعنی تبرزد یعنی با تبر میزنن و تکه تکه میکنن. این شکر تبرزد، شکر تبرزد شبیه نبات امروزی است. این هم درمان است و درمان بلغم است. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه که میفرماید السکر تبرزد یأکل البلغم اکلا، سکر تبرزد، شکر تبرزد بلغم را می خورد. خوردنی است، میخورد یعنی معناش این است که چیزی از او باقی نمیذاره. خب این درمان بلغم است که یکی از طبایع چارگانه است و غلبه بلغم را درمان میکند. حالا این خوردن به چه معناست؟ شکر بلغم را میخورد، شکم بلغم را، شکر بلغم را میخورد، یعنی چی؟ کنایه از این است که چیزی از او باقی نمیذاره و او را مثلا جذب خودش کند و از او خارج بدن خارج کند. ممکنه هم چه چیزی یا قاطی او بشه و او را از بدن خارج بکند. آب و بدن چرا؟ شکر اساس شکر هم خودش درمانه. الان خوندیم شکر خودش، البته شکر تبرز، شکر طبیعی، شکر طبیعی خودش درمان بلغم است، چه اشکالی داره؟ خیلی خوب، روایتی داریم که ابن بسطام نقل میکند از زراره، از امام باقر صلوات الله و سلام علیه که میفرماید وای حکیا زراره، وای بر تو ای زراره، ان فضل سکر تبرز، چقدر مردم از خاصیت شکر تبرزد غافلند. و هو ينفع من 70 داء، برای 70 بیماری مفید است. و هو یاکل البلغم اکلا، بلغم را قورت میده، بلغم را میخوره، شکر بلغم را میخوره. و یقلعه من اصله، از ریشه میکنه، شکر بلغم را از ریشه میکند. و این معناش این است که شکر یه درمان ریشه‌ای است برای بلغم و غلبه بلغم است که جزء طبایع چارگانه است، یکی از طبایع چارگانه است. ششمین درمان بلغم عسل هست. خب عسل معلومه درمان بلغم بودنش، روایات هم قبلا آمده. اینجا یه روایتی است از در صحیفه الرضا صلوات الله و سلام علیه به اسناده عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله بله پیامبر فرمود ثلاثتون یزدن فی الحفظ، سه چیز حافظه را زیاد میکنه، حفظ کردن مطالب را زیاد میکنه و تقویت میکنه. و یذهبن بالبلغم، بلغم را برطرف میکنند این ستا، قرائت القرآن، قرآن خواندن، والعسل، عسل خوردن، واللبان، کندر. این سه چیز هم حافظه را تقویت میکنن، هم بلغم را قطع میکنن و بلغم را از بین میبرن، برطرف میکنن. یکی خواندن قرآن و دیگری استفاده و خوردن عسل و سومی هم جویدن کندر هست. در روایت جعفریات از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که می فرماین ثلاثون یذهبن بالبلغم، سه چیز بلغم را برطرف می کنند، قرائت القرآن، قرآن خواندن، و اللبان یعنی کندر و العسل. خب این روایت به چند طریقی وارد شده. روایت دیگری در مکارم الاخلاق تبرسی نقل میکنه، اون هم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید العسل شفاء من کل داء، عسل درمان هر دردی است و هر بیماری است. ولا داء فی، هیچ دردی، هیچ عوارضی در اون نیست. یقل البلغم، بلغم را کم می کند. و یجلو القلب، قلب را جلا می دهد. خیلی خوب، بعد یه روایتی دیگری در فقه الرضا آمده است، فقه الرضا صلوات الله و سلام علیه فرمود من لعق لعقة عسل على الريق، کسی که یک قاشق مربا عسل ناشتا بخورد، یقطع البلغم، بلغم را قطع کند. و یکسر الصفرا، صفرا را مشکند. خیلی خوب، این روایت برخلاف روایات قبلی یک قید اضافی داره و اون میفرماید ناشتا، عسل ناشتاست. روایت قبلی ناشتا نفرموده، فرموده عسل بلغم را قطع میکنند، از بین میبرد، عسل درمان است. ولی این روایت میفرماید ناشتا باید مصرف شه. هفتمین درمان بلغم قرآن است و خواندن قرآن. الان روایتش را خوندیم و از مجموع روایات استفاده می شود. هشتمین درمان جویدن کندر است. حالا یک روایتش که یه دو روایتش الان خوندیم. روایت دیگری است از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرمود العسل لعق العسلی شفاء من کل داء. خوردن عسل درمان از هر دردی است. قال الله عز وجل خداوند در قرآن می فرماید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. از شکم این زنبور شرابی خارج میشه، مادهی خارج میشه که رنگهاش مختلف است. فیه شفاء للناس، و در اون برای مردم درمان است. بعد امام می فرماید وهوه یعنی عسل مع قراءت القرآن با خواندن قرآن و مضغ اللبان یذیب البلغم و جویدن کندر بلغم را آب می کند. در روایت قبلی فرماید لبان نفرموده جویدن، این روایت بیان می کند. البته شاید لبان چه خوردنش چه جویدنش این خاصیت را دارد، ولی این روایت روی جویدن تأکید می کند. نه خیلی خوب، بله. پس این جویدن اینجا می فرماید جویدنه. خب مراد هر کدوم اونها به تنهایی این اثر را دارند و بلغم را قطع کنند. اینجور نیست که آدم قرآن بخوند و عسل بخورد و کندر بجود همزمان، نه این کار عاقلانه نیست. هر کدوم به تنهایی بله درمان است. خیلی خوب، روایتی است که در وصیت پیامبر به حضرت امیر می‌فرماید یا علی ثلاثتون یزدن فی الحفظ، سه چیز حافظه را زیاد می‌کند و تقویت می‌کند. و یذهبن البلغم، بلغم را برطرف می‌کند. اللبان کندر و سواک، مسواک زدن و قرائت القرآن، قرآن خواندن است. بله، پس هر کدوم اینها از این روایت استفاده میشه که هر کدوم از اینها بلغم را برطرف میکند، حافظه را زیاد میکند. خیلی خوب، شاید از این مجموع این روایات که بله که میفرماید عسل هم فراموشی را از بین میبره هم بلغم را از بین میبره، روایات یا مثلا کندر هم چه خاصیتی داره، خواندن قرآن هم چه خاصیتی داره، شاید یه ارتباطی، البته این ارتباطش هم معلومه، بین بلغم و فراموشی. بلغم سبب فراموشی میشه، از روایات هم استفاده میشه. خیلی خوب، اونی که بله این مطلب را تأکید میکند و ثابت میکند اون چی که در حدیث اربع ماه از حضرت امیر وارد شده، میفرماید مضغ اللبان، جویدن کندر، یشد الاضراس، دندانها را تقویت میکند. و ینفی البلغم، بلغم را نفی میکند، از بین میبرد. و یذهب بریح الفم، بوی بد دهان را از بین میبرد. روایت بعدی روایت ابن صابور در طب الائمه از حضرت امیر فکر می فرماید قرائت القرآن و السواک و اللبان منفعت للبلغم، قرآن خوندن، مسواک زدن، کندر، اینا بلغم را از بین می برند. روایت بعدی و شاید واضح تر از بقیه روایت طبرسی است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقل می کند که می فرماید مضغ اللبان یشد الاضراس، جویدن کندر دندانها را تقویت میکند. و ینفی البلغم، بلغم را نفی میکند. و یقطع ریح الفم، بوی بد دهان را قطع میکند. ابیه تأکیدی هم بر کندر وارد شده، حضرت امام رضا صلوات الله و سلام علیه که میفرماید استکثروا من اللبان، زیاد از کندر استفاده کنید. و استفوه، نیرا آسیام کنید و همین جوری بخورید. استفوهو، خشک بخورید و املغوه و او را بجوید و احبه الی المضغ جویدن برای من نزد من محبوب تر است فانه ينزف بلغم المعده و ينظفها بلغم معده را به شکل نظیف به شکل خونریزی از بدن خارج میکند به مانند خونریزی از بدن خارج میکند و معده را پاکسازی میکند خوش بخورید و بله استفو یعنی آسیاب کنید و بخورید خوش بخورید و یا اینکه اون را بجوید و جویدن نزد من محبوب تر است بله البته لبان یعنی کندر هست بله این وقتی درخت ها را تیغ میزنن یا از درخت تراوش میکنند سفید رنگ است و شبیه شیر یعنی لبن به این جهت به او لبان گفته شده است در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که می فرماید کان النبیو یأکل العسل پیامبر عسل میل می فرمودن و می فرمودن آیات من القرآن آیه هایی از قرآن و مضغ اللبان جویدن کندر یذیب البلغم بلغم را آب می کند خب اینجا عسل را نیاورده ولی خب روایات قبلی عسل را آورده است و در ردیف اینها عسل ذکر شده خب اینجا در روایت عسل را نیاورده ولی در اول روایت پیامبر کان النبی یأکل العسل عسل میل می فرمودن و می فرمودن که آیات من القرآن و مضغ اللبان پس معلوم میشه خود عسل هم درمان بلغم و درمان فراموشی است چون میفرماید ولی این ذکرش خصوصیتی نداره چرا امام میفرماید پیامبر عسل میل میفرمودن و میفرمودن که لبان و قرآن بلغم را آب میکند بس معلوم هر ستاست و الا وجهی برای ذکر عسل ذکر خوردن عسل نیست نهمین درمان خرمای برنی خرمای برنی در مکه و در مدینه اینجا نیست علی این هم جزو داروهای عمومی که قبلا خوندیم در یه روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید که خیر تمورکم البرنی بهترین خرماهاتون خرمای برنیست یذهب بالداء بیماری را از بین میبرد ولا دعفی هیچ عوارضی ندارد و یذهب بالاعیاء خستگی را برطرف میکند ولا ضرر له ضرری ندارد و یذهب بالبلغم بلغم را از بین میبرد و مع کل تمره حسنه با هر خرمایی که انسان میخورد یه حسنه یه ثوابی برای او نوشته میشه علی حال از مجموع روایات استفاده میشه درمانهای شیرین ما یک عنوانی داشتیم شیرینی درمانی شیرین درمانی که شامل عسل است و شکر است و خرما معلوم میشه از روایات هر ستای اینها شیرین درمانی درمان بلغم است حالا یا قلب را تقویت میکند تا این بلغم را از رگها دفع کند و خارج میکند یا اینکه این مواد شیرین با بلغم ترکیب میشه و یه چیزی وجود میاد که خارج خروجش از بدن آسان باشد بله ضرر بلغم را مهار میکند خب این که درمان بلغم به وسیله خرما یه امر شناخته شده و معروفی بوده به جهت این روایتی است که از عمار صابابی قال كنت مع ابي عبد الله عليه السلام با امام نزد امام صادق با امام صادق بودم فاتي برطب برایشون رطبی آوردن فجعل ياكل منه امام شروع کردن به خوردن رطب و يشرب الماء بعد از اون هم آب میخوردند میل میفرمودند و یناولن الاناء ایشون آب میخوردند و ظرف آب را به من میداد که شما هم بخور فاکره ان ارده من هم دوست ندارم دستشو برگردونم. فاشرب و من هم میخوردم، آب میخوردم. حتی فعل ذلك مرارن، تا اینکه ایشون این کار را چند بار تکرار کردن. قال فقلت به ایشون عرض کردم، اینی کنتو صاحب بلغمن، من مبتلا به بلغم بودم، به خلط بودم. فشکوتو الى اهرن طبیب الحجاج، شکایت کردم به اهرن که طبیب و دکتر حجاج است. فقال لی علک نخلون فی بستان، آیا شما درخت خرما هم دارید؟ فقلت نعم. قال فیه نخلون، گفتم بله، آیا نخل هست در این واقع شما؟ عرض کردم بله. فقال لی عد علی ما فیه، اسماشونه، اسم نخلای، اسم خرمایی که دارید برای من بشمار و ذکر کن. فعددت حتی بلغت الهیران، چند تا اسم را بردم تا رسیدم به خرمای هیران. فقال لی کل منه سبع تمرات حین تورید انتنام، موقع خواب 7 خرما بخور. ولا تشرب الماء، فبعد از اون آب نخور. ففعلت همین کار را کردم. و کنت اريد ان ابصق فلا اقدر، میخوام آب دهانم را بندازم، نمیتونم، دهان خوش شده، بدن خوش شده. فشکوت الیه ذلك، به همون اهرن شکایت کردم که بدنم خوش شد، دهانم خوش شده. فقال لی اشرب الماء قلیلا و امسک، خرما بخور، بعد از اون کم آب بخور. و امسک، یک کم بخور و قطع کن. حتی یعتدل طبعک، تا اینکه مزاجت متعادل بشه. ففعلت من همم این کار را کردم. فقال ابو عبدالله، امام صادق فرمود، اما انا فلول الماء ما بالیتو الا اذوقه، من اگر آب، اگر خرما میخورم، نه به خاطر خرما، فقط به خاطر آب است. من خرما میخورم تا تشنه بشم و آب بخورم. به خاطر خوردن آب من خرما میخورم، و خوردن آب بعد از خرما آب را خوشمزه میکنه. در روایت لأستطیب علیه الماء، تا آب ولی در دهان خوشمزه بشه. خیلی خوب، این روایت نشون میده که خرما، اگر کسی خرما بخوره بعدش آب نخوره، درمان بلغم و خلط هست، سبب قطع شدن خلط و سبب بله قطع شدن خلط و خوش شدن بدن هست. خیلی خوب، حالا اصل خرمایی که بلغم را درمان می کند هیرون برمیس، اینجا هیرون گفتن. هیرون شاید یا همون برمی اسم دیگری دارد، یا این که این جایگزین اوست، جایگزین اون یکیست. حالا امام چرا می فرماید من خودم این کار را نمی کنم، بدون آب خرما نمیخورم، اگر قرار آب نمیخورم خرما نمیخورم؟ حالا شاید طبع ایشون خشک بوده و با خوردن خرما و بعدش آب بدن مرطوب میشه، آب دهان زیاد میشه، شاید طبع امام خشک بوده. ولی شاید مراد امام چیزی دیگری باشد، و همون مطلبی که عرض کردم که امام این کار را میکنند برای لذت بردن از خوردن آب، چون خوردن آب لذیذ میشه بعد از خوردن خرما، سبب تشنگی هم میشه، آدم به خاطر تشنگی هم آب در کامش لذیذ میشه. در یه روایت می فرماید انما آکل التمر، اگر ببینی من خرما می خورم، لأستطیب علیه الماء، تا این که آب بعد از خرما لذیذ بشه، خوشمزه بشه. برای لذت بردن از آب و از طعم آب. پس اون عمار درباره درمان با خرما صحبت میکنه و امام درباره لذت بردن از آب صحبت میکنه. اینا در دو فازن، او بحث درمان است، این بحث خوراک است و لذت بردن و از آب و نوشیدن است. دهمین درمان بلغم سیب است. روایتی است که امام کاظم، از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که میفرماید التفاح ينفع من خصال عده. سیب برای چند چیز مفید است، من السم برای زهر، حالا چه زهر مار و عقرب و امثال این یا زهری که به انسان داده میشه، و سحر برای سحر خوبه، و لمم یعرض من اهل الارض، آسیبی است که جن و اهل زمین به انسان میزنند، و البلغم الغالب به خاطر برای غلبه بلغم، و لیس شیئون اسرع منه منفعتن، چیزی از سیب سریعتر در تأثیر نیست، سریعترین چیز در تأثیر و در درمان سیب است. خب اینجا می فرماید بلغم غالب یعنی بلغمی است که از طبایع چارگانه است، نه بلغمی است که در معده یا جای خاص بدن. یازدهمین درمان صلی الله علی محمد و آله.